و بعد دوباره پیغام دیگه‌ای رسید بابا، که دوباره به همون شیوه که مرام توست وضو بگیر و سلام.
گیشترم کردی عاشق محمد علی عراقی، منو گیج و گم. حالا از لابلای این قصه چی باید بفهمم؟
ابوالحسن بابا جان، از شما میپرسم برای اینکه حراسم شکست نفسی این جوون مانع از گفتن کل کلام میشه. آیا بودن این آقا سعید در دم و دستگاه حکومت طاغوت به پیر و جوونی که فکر مبارزه به سر داره کمک میکنه؟
معلومه که کمک میکنه، البته که کمک میکنه. تا همین حالا همین آقا سعید چند نفر رو از زیر چنگ و دندون ساواک کشیده بیرون. میدونین به چند نفر خبر رسونده پیش از این که بیان بگیرن ببرن خودشون رو نجات بدن؟ اعلامیه‌هایی که داشتن پنهون کنن. چند تا مبارز رو خبر کرده که خودشون و خانواده‌شون از مهلکه بیرون ببرن.
همین جوره بابا،
فقط کاری که از دستم بر اومده رو انجام دادم.
پس همون جایی که کار از دستت برمیاد بمون جوان.
یعنی تو دم دستگاه طاغوت بمونم؟
بابا جان، ریشه ظلم و تا از درون نزنی نمی خوشگه. سر شاخه رو که بزنی یه شاخش میشه صد تا شاخه. اما هر کی تو هر دستگاهی اگه مثل تو یکه صد بشه، صده هزار بشه بابا، این هیکل کج و ماوج از درون میشکنه و میپوسه و میریزه.
باور کنم این حرف و نظر شماست عاشق محمد علی عراقی؟
محمد علی عراقی حرفی برای گفتن نداره، این رأی امام موسی بن جعفر علیه السلام. اگه علی ابن یقظین باید بمونه زیر دماغ هارون رشید تا امور شیعیان به سرانجام برسه، تو و امثال تو بابا باید بمونین تو دم و دستگاه محمد رضا تا جوانای مبارز کارشون به سامان برسه. فهم کردی مقصود منو جوان؟
بله بله، اجازه بدین دستتونو ببوسم.
بیا جلوتر بابا، بیا جلوتر. اونی که بوسه میزنه منم به پیشانیت. بیا حالا بلند شو و آسود خاطر برو پسر جان.
چشم، با اجازتون، با اجازتون.
صبر کن همراه تا دم در بیام.
نه، در حیات اون طرف پیش رومه و خودم سبک بالتر از هر پرنده. خودم میرم. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
خیر پیش.
تا به حال شما رو اینجوری ندیده بودم.
سید روح الله فکری جز احیای دین نداره بابا، هیچ فکری. اگه ذره ای تردید داشتم تو این فکر، الان جور دیگه ای بود حکایتم. اما حتی ذره ای تردید ندارم.
فکر میکنید عاقبت چی میشه پدر جان؟
وعده خداوند حق بابا، خداوند وعده داده به پیروزی مستضعفین، پرسیدن نداره.
آنچه شنیدید قسمت دهم نمایش رادیویی دری به خانه خورشید بود که تقدیم حضورتان شد. از شما دعوت می‌کنیم فردا و در همین ساعت شنونده قسمت بعدی این نمایش باشید. خدا نگهدار. Thank you.
متشکر و سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه و همدل شبکه رادیویی نمایش هستیم. به ساعت 8:35 دقیقه میرسیم. بریم بشنویم ماجراهای کروناتیک و ببینیم امروز برای ما چی داره راجع به کرونا بگه.
ماجراهای کروناتیک.
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من گزارشگر امروز هستم. خب دوست عزیز، میخواستم ببینم نظر شما درباره کرونا ویروس چیه؟
با سلام حضور شما بینندگان عزیز. آقا چرا هیچ کاری نمی کنن؟ بی تفاوتی چقدر؟ ما داریم به کجا میریم؟
آفرین آفرین، خوشم اومد. شما مثل اینکه کرونا رو خیلی جدی گرفتید.
خیلی آقا
آفرین.
من 6 ماه اداره نرفتم.
احسنت. شما دورکاری میکنید؟
ما قبلا توی محل کار جدول حل میکردیم، حالا توی خونه میخواییم چی کار کنیم؟
سب کنید ببینم، آخه شما چجوری 6 ماه نرفتی سر کار؟
ولی عرض میکنم، اولش به رئیسمون گفتم خودم کرونا گرفتم.
خب
گفتم دکتر تا منو دیده گفته تو خودت معدن کرونایی.
دروغ گفتی؟
ای بابا، حالا یه دروغ کوچولو که اشکالی نداره آقا جا. یه ماه خودم استراحت کردم، بعد زنگ زدم به رئیسمون گفتم آقا آقا خانومم خانومم کرونا گرفته از نوع درجه یکه. چون عادت داره همه چی رو باید خوبشو بگیره که بتونه توی دوستا و فامیلا پوز بده.
عجب عجب.
آخه دوست عزیز، مریضی که پوز دادن نداره.
ای آقا، دوست من کرونا گرفته بود، از تست مثبتش یه عکس گذاشته بود توی فضای مجازی، از روز اولش یکی، روز دومش یکی، حتی از سرفه هاشم فیلم گرفته بود گذاشته بود، زیرشم نوشته بود منو سرفه های کرونایی یک.
بله این یکی دیگه نوبره.
آقا یک ماه هم به خاطر خانومم نرفتم اداره، بعد زنگ زدم گفتم این ویروسی که اومده توی خونه ما میخواد اضافه کاری کنه، من دوباره کرونا گرفتم.
خب شهرانده محترم، بهتون نگفتن مدرک پزشکی ببرید؟
چرا؟ ولی من گفتم همه رو سوزوندم، حتی نسخه دکتر رو گفتم شاید آلوده باشه. خلاصه درد سرتو ندم، تا حالا نصف فامیلمون کرونا گرفته. یعنی من اینطوری گفتم.
بله چوپان دروغگو شنیده بودیم، ولی کارمند دروغگو نه.
ای وای، ببخشین برام پیامک اومد، رئیسمونه، فکر کنم دلش برای من تنگ شده، نوشته به پول اداره یک دو جون واکسن کرونا داغ داغ برای من و خانوادم خریدن. خواهشان فردا بیایید اداره.
ببخشید خواهشان غلطه، باید بگه خواهش میکنم.
خواهش میکنم، نه نه این نوشتی.
خب فکر کنم مشکل شما هم حل شد شهروند محترم.
این جوری میخوایم کرونا رو شکست بدیم؟ نه یه روز یه جایی رو تعطیل میکنن، نه
یعنی جون مردم هیچ ارزشی نداره؟
جون مردم که خیلی ارزش داره عزیز من، ولی خب به هر حال زندگی هم در جریانه.
بله خیلی با رعایت اصول بهداشتی و نکات ایمنی تونستن از خودشون و اطرافیانشون در مقابل ویروس کرونا محافظت کنن.
اینا همش حرف آقا. من خودم هفته پیش رفته بودم شمال، اصلا انگار نه انگار ویروسی هست، کرونایی هست.
ببخشید میشه بپرسم برای چی رفته بودید شما؟
والا مگه تو که پا رفته بودیم یه حالا هوایی عوض کنیم، یه هفته بیشتر نبودیم البته، ولی طرف یک ماه کنار دریا اتراق کردیم. آخه چرا؟ ما داریم به کجا میریم آقایان؟
خب شهروند عزیز، تا وقتی که منتظریم دیگران یک کاری کنن هیچ اتفاقی نمیافته، ما باید از خودمون شروع کنیم.
نه نه نه، من همه پروتکل های بهداشتی رو رعایت میکنم، یعنی میخوام خودم یک تنه این ویروس شیطان بلا رو شکست.
بله همه با هم و در کنار هم،
البته با رعایت فاصله اجتماعی. ما کرونا رو
شکست میدیم، اونم یک شکست مفتزهانه، یه جوری که بره دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه.
آفرین. بره دیگه بر نگرده.
بله.
امیدوارم همه رعایت کنن.
بله درست میگن، در روزهای سخت درگیری ویروس کرونا هستیم. امیدوارم که همه رعایت بکنن. از پخش شبکه رادیویی نمایش همراه لحظه های شما دوستان عزیز هستیم. با ادامه برنامه ها در خدمت شما هستیم در نوبت صبحگاه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده منم، حسرتا این گل خارا همه جا رونده منم. پیر ره آمد و تاریخ رفتن آمد، آن که نارفته و جا مونده منم.
رفیق خوشبخت ما،
جهادش جهاد بزرگی بود، خدای متعال شهادت امورم شهادت بزرگی برد.
باب دوم، عشق. خوب می دانست شرط عاشقی ابراز آن است. مکرر عشق خود به یارانش را ابراز می کرد، تأکید هم می کرد. مصطفی که رفت می گفت من حقیقتاً عاشقش بودم، حقیقتاً. یا از حسین که دور می شد می گفت نفسم به نفست بسته است. عاشق بدون ابراز عشقش چه هست؟ انسان در این مرحله در اثر مراقبت نفس و مواظبت بر طاعت الهی از جنبه خلقی و بشری خیش فانی شده و در ذات سلطان ازل مستغرق می شود و از تجلیات اسمایی بهره‌مند می شود و به ولایت معنوی نائل می آید. این بار حاج قاسم عکاس بود. داشتیم از در پادگان بیرون می رفتیم که دیدیم حاجی هم از در ستاد آمده بیرون. دوربین دستمان بود، من بودم و شهید عرب نژاد و شهید جواد زاد خوش. جواد رفت سمت حاج قاسم. حاجی می دانست که جواد شوخ است. تا دید جواد دارد به سمتش می آید با لبخند از سر این که با جواد شوخی کرده باشد گفت وقت ندارم با شما عکس بگیرم. جواد بیدرنگ گفت حاج آقا ما نمیخواستیم با شما عکس بگیریم، میخواستیم شما از ما سه نفر عکس بگیرید. بعد بلا فاصله دوربین را داد دست فرمانده لشکر. حاج قاسم نمیتوانست جلوی خنده اش را بگیرد و در همان حال از ما عکس گرفت، عکسی که هنوز به یادگار مانده و عکاسش حاج قاسم بود. حسن منصوری همرزم شهید.
خواهان اون هستیم که امروز ضربان قلبتون به لبخندهای مکرر تبدیل بشه و هر آنچه به دل آرزوش رو دارید بی بهانه از آن همه شما دوستان عزیزم بشه. از شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما دوستان عزیز هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. شماره روابط عمومی ما هم 162 هست. شما دوستان عزیز همراهان محترم میتونید تماس بگیرید و نظرخواهی بفرمایید راجع به نمایش ها و برنامه های ما از شبکه دلخواهتون یعنی شبکه رادیو نمایش. دوستان عزیز به ساعت 8:45 دقیقه نزدیک میشیم. بشنویم نمایش فریادی که خاموش نشد. قسمت چهارم آماده است، تقدیم به همه شما دوستان عزیزم به مدت 15 دقیقه. موسیقی
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنه.
سر به بیابون گذاشتم، خانوادم هم نمیدونن چرا فرار کردم. دارم خودم رو آماده میکنم برای جواب پس دادن. انقلاب پیروز شده و خیلی ها دارن میرن پای میز محاکمه. میترسم منم یکی از اونا باشم. روزی چند بار بقایای آذرلج سال 1332 رو برای خودم یادآوری میکنم. من کجای ماجرا بودم؟
فریادی که خاموش نشد. نویسنده هاجر کوشکی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، محمد رضاعلی، کامیار محبی، قربان نجفی، سعید سلطانی، رضا عمرانی، شهریار همزیان، محمد آقا محمدی. کارگردان مهرداد مهماندوست. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت چهارم.
14 آذر سال 1332 دانشگاه شلوغ بود. کامیونای ارتش دانشجوهای معترض و به شهربانی می برد، ولی دانشجوها نترسیدن و کوتاه نیومدن. روز 15 آذر ماه هم دانشگاه آروم نبود. سرهنگ مریدی گفته بود دستور رسیده دانشجوی رو بکشه و به در دانشگاه آویزون کنه. حقیقتش دلم نمیخواست دیگه اون روزا برم دانشگاه. دلم میخواست بهونه بیارم، مریضی، درد، ولی به حکم گارد دانشگاه همه باید تو دانشگاه حاضر میشدیم. روز 16 آذر ماه آرزو میکردم دانشگاه تعطیل بشه، ولی نشد. دانشجو هم اومدن دانشگاه. آقای شریعت رضوی.
سلام آقا اسد.
علیکم سلام. یه چیزی بهت بگم
جانم.
تو رو به امام رضا به کسی نگو.
شما حرفتون رو فهمید.
باید قسم بخورم.
آقا اسد چی خبره؟ من اشتباه اومدم؟ اینجا دانشگاه یا پادگانه؟ این همه سرباز، این همه ماشین جنگی، اینو برای چی اومدن تو دانشگاه؟
حرف منو گوش کن. واج و واج به سربازا نگاه نکن. سرهنگ مریدی ببینه من با یکی از دانشجو دارم حرف میزنم بدبختم میکنه. 5 تا بچه دارم، بمیرم کی خرج اونا رو میده؟
شما حرفتو بگو بفهم.
از من نشنیده بگی. به رفیقات بگو اعلامیه هر چی دارم بذارن زمین، آشوب به پا میشه. ارتشی ها که اومدن اینجا تفنگشون آماده است.
حرف شما همین بود؟
این کم حرفی بود؟ موردی بفهمه این حرف رو بهت زدم گردنم رو میشکنه.
آقا اسد ممنون که به فکر مایی. دست درد نکنه.
ای بابا
خداحافظ.
عجب
امروز صبح اومدیم دانشگاه، داریم میبینیم سربازان وطن با وسایل پیشرفته نظامی توی دانشگاه حاضرن. دارم فکر میکنم ما اجنبی هستیم. قرار ارتش این مملکت با اجنبی ها به جنگه، با کسانی که به مرزهای ما حمله میکنن به جنگه. ما که به مرزهای وطن حمله نکردیم، ما تو دانشگاهیم. برادران سرباز، ما در دانشگاه تهران در پایتخت وطن با شما جنگی نداریم. شما برادران ما هستید. ما یقین داریم شما سربازان وطن از این که خون ما رو بریزید دل خوشی ندارید. پس همه دانشجوها سر کلاس حاضر میشن و هیچ تجمعی برگزار نمیشه. هیچ کس اعتراضی نمی کنه.
آقای بزرگ، نیایدی از ماموران حمله کردن به دانشکده پزشکی.
بهونه دست هیچ کس ندید. آروم
سربزیر نیست سر کلاساتون.
نباید به لشکرکشی بزرگ اعتراضی داشته باشیم. ما معترض بودیم به تشدید رابطه با انگلیس، به حضور ناور رئیس جمهور آمریکا به ایران، اما حالا مواجه شدیم با این لشکرکشی.
آروم آقایون خواهش میکنم، خون هیچ بیگناهی امروز نباید ریخته بشه. دست این برادران عزیز ما نباید به خون ما آلوده بشه. آروم باشید، برید سر کلاساتون. دشمن ما اجنبی آمریکا و انگلیسه. با تحصیل علم، با پیشرفت این مملکت مظلوم، با مستکبری مبارزه میکنیم.
پس حق نادیده ما چی میشه؟
برای من شهادت بر زندگی نکبتکاری که مطیع میکنه انگلیس باشیم ارجحیت داره. اما دوستان ما بهانه دست کسی نمیدیم. تشریف ببرید سر کلاساتون.
آقای شریعت نگاه میکنی، باور نداری میگم شهادت برای من ارجحیت داره؟
چرا باور ندارم آقا مصطفی؟ از وقتی با آشنا شدم داری با شاه مبارزه میکنی. تو این زمان مبارزه کردن با شاه یعنی شهادت.
من برم کلاس دارم. دیروز بین دستگیر شده های دانشکده حقوق چند تا استاد هم بودن. فقط بعضی از استاد از دانشجوها دفاع کردن، ولی یه دو دیگه تماشاچی بودن. آقای شریعت رضوی
جان،
اگه عمری به این دنیا بود، اولین قیام و اعتراض ما باید به عناصر داخلی دانشگاه باشه، به کسایی که نگاهشون به غرب و فقط برای پر کردن جیبشون اومدن اینجا، کسایی که دین و دنیاشون غربه، کسایی که دانشجو رو غرب زده تربیت میکنن. شاید مسیر اعتراضامون باید رو به سمت استادای وطن فروش و دانشجویان خائن باشه.
حرفات قابل تأمل آقای بزرگی. این اعلامیه که آقای قندچی برای نوشتنش تلاش زیادی کرده رو شما برسونید دست بقیه دانشجوها.
نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا از طرف آیزنهاور به ایران میآید تا پیروزی سیاسی امیدبخشی که در ایران نصیب شاه شده را ببیند. دانشجویان مبارزه دانشگاه هم تصمیم گرفتند که هنگام ورود نیکسون ضمن تظاهرات عظیمی نفرت و انزجار خود را به دستگاه کودتا نشان دهند.
خیلی خوب، دیگه من باید برم کلاس دارم. با اجازه، خدا حافظ.
خدا حافظ.
به به، سلام آقا رضا.
مراقب مراقب.
خود چند روز پیش که شما بزرگواری کردی، دیدی جلسه داشتیم، ولی چشم پوشی کردی.
امروز سربازا حکم تیر دارن.
از مرداد ماه تا حالا این سربازا حکم تیر دارن.
از مرگ نمی ترسید ادا در میارید؟
مرگ از تو دور نیست، وگر هست فی المثل، هر روز باز می رویش پیش منزلی. آقا رضا
رفقاتو آروم کن، دسته جانبازان شاه اینجا هستن، اونا از دربار فرمان می گیرن. بقیه سربازا گرچه مایل نباشن، اما تمرد یعنی مرگ، پس مجبورن تیراندازی کنن.
میدونم برادر، میدونم.
به من نگو برادر.
من فقط امیدوارم یه روزی ارتش این مملکت کنار مردم باشه و بفهمه چرا ما دانشجو با شاه مخالفت کردیم، بفهمه چرا از تجدید رابطه با انگلیس بیزاریم و از باج دادن به آمریکا واهمه داریم.
معلومه چی داری میگی؟
دلم میخواد به همه این سربازا این حرفا رو بگم.
برو برو آقا.
آرزا چشمی پر عشق تو دیدم. آقا رضای تو پنگ به دست.
خدا شاهده، از وقتی که از سرهنگ مریدی شنیدم قرار دانشجوی رو بکشه و به در دانشگاه آویزون کنه، آروم و قرار نداشتم. چطور اینو ثابت کنم؟ هیچ سندی ندارم که بگم من از این وضعیت ناراحت بودم، ولی کاری از دستم بر نمی اومد. مجبور بودم مو به مو دستورهای سرهنگ مریدی رو اجرا کنم. ازش می ترسیدم، قسم می خورم خیلی ازش می ترسیدم. اون روز 16 آذر می دونستم بالاخره یه اتفاقی می افته.
آقایون دانشجو، حواستون به کلاس درس هست یا نه؟
استاد ببخشید، ما داریم صدای چکمه این سربازا رو از راهرو میشنویم.
راستش هممون مضطربیم، خب نمیتونیم به درس توجه کنیم.
پس درس دادن دیگه فایده ای نداره. آقایون بیرون رو نگاه نکنید، بشینید سر جاتون، نظم کلاس رو به هم نریزید. در هر شرایطی نظم کلاس باید برقرار باشه.
دانشجوها آقایون مواظب باشید، سربازا میخوام بیان تو کلاس. اگه اعلامیه‌ای یا روزنامه‌ای دارید از خودتون دور کنید، درهای جنوبی و غرب دانشگاه بازه، اگه تونستید از اونجا برین خونتون.
آقا اسد، طبق هماهنگی قبلی که با معاون دانشگاه داشتم پیغام بدید اوضاع الان خوب نیست، به معاون دانشگاه بگید زنگ کلاس ها رو بزنن، دانشجو باید برن، کلاس ها باید تعطیل بشه، اگه موافقن زنگ رو بزنن.
دکتر آبدی،
آقای قنچی الان وقت حرف زدن نیست.
آقای دکتر شما به ما اجازه حرف زدن نمیدین؟
بلند نشو، از جا جلب توجه میکنی.
نمیدونم استاد شما متوجه شدین یا نه، کسایی که امروز به دانشگاه اومدن سرباز و ارتشی عادی نیستن، اینا دسته جانبازان شاهن. همه ما میدونیم دسته جانبازان شاه زیر نظر مستقیم خود شاه فعالیت میکنه. چند وقتی یه پایگاه نظامی تو دانشگاه مستقر شده برای سرکوب دانشجو، ولی امروز از ارتشیا و دسته جانبازان شاه کمک گرفتن. پس این حرف که اعلی حضرت از جریان دانشگاه بیخبره کاملا بیاساسه.
ای بابا، آقایون خواهش میکنم نظم کلاس رو به هم نریزید.
استاد، بعضی از دانشجوها معتقدن شاه از وضعیت دانشگاه هیچ خبر نداره، میخواستن یه نامه به شاه بنویسن توضیح بدن دانشگاه پادگان شده. خواستم به اونا بگم دسته جانبازای شاه که امروز به دانشگاه اومده زیر نظر مستقیم خود شاه فعالیت میکنه.
بله متاسفانه، حتما شاه در جریان امور هست. آقایون نظامی ها تو راه رو هستن، ملاحظه جونتون رو بکنید.
این نتیجه سر تسلیم کردن به قدرت خارجیه. هستن عده‌ای که به حضور آمریکا تو ایران برای پیشرفت دلخوشن، و اگه امروز میبینیم دانشگاه تو قرق نیروهای مسلح ماست، به دلیل همین اعتماد به آمریکاست، اعتماد به انگلیسه. خب ما امروز وقتی نظامیا رو تو دانشگاه دیدیم حرفی نزدیم، اعتراضی هم نکردیم. نتیجهش این شد که مصدق نخست وزیری که مردم اونو قبول داشتن داره محاکمه میشه. نتیجهش این شد که مامورا دارن میان تو کلاس. ای بابا اینجوری نمیتونیم آخه.
آقایون آروم برید، آروم، بدون هیچ برخوردی دانشگاه ترک کنید. جان شما عزیزه، نمیخوایم جونتون از دست بدید.
بابا چیکار کنیم اینجوری؟ بابا نمیتونیم، اینا اومدن
اینجا. اینجوری نمیتونیم. شما اجازه دارید از کلاس خارج بشید؟ شما آقای آبدی گفتید کلاس ها تعطیل بشه؟
با معاون دانشگاه هماهنگ کردم.
اون دانشجویی که سربازای ما رو مسخره کردن بیان بیرون.
جناب آقای سرهنگ مریدی، اینجا کلاس منه، منم مسئول این کلاس هستم. بر حسب عرف هر کسی میخواد وارد کلاس بشه اجازه میگیره.
اون وقتی که دانشجوی تو نیروی منو مسخره میکرد چی؟
کدوم یک از دانشجویان نیروهای شما رو مسخره کرده؟
برای نیروهای دسته جانبازان شاه شکلک در آوردن. این به چه معنیه؟ به معنی بی احترامی به اعلی حضرت. آقای اسد بیا. اسد هر چی دیدی بگو.
چی بگم سرنگ بردی؟
لوله تفنگو چرا گذاشتی رو سینه آقا اسد؟
شما صحبت نباشه،
من مامورم. معاون دانشکده گفت اعتصاب کنیم، کلاس ها رو تعطیل میکنیم. منو مجبور کرد که پیغامشو برسونم.
اینا که خودشون حرف نمیزنن، برای منم کشتن تو کاری نداره. حرف بزن، تو خودت گفتی اونا رو دیدی.
اونا نمیدونم، اون طرف اون یکی نمیدونم، اونا نشست ردیف اول.
بسیار خوب، اون دانشجوی خاطره بیاری بیرون.
نخله ها، من اجازه نمیدم سربازا وارد کلاس بشن. باید رئیس دانشگاه با خبر بشه، باید رئیس دانشکده با خبر بشه، باید از اونا اجازه بگیرید.
از چی داری حمایت میکنی؟
این برای ما دردآوره که استاد ما تو محاصره تفنگا باشه.
آقای این دانشجو، مگه من به شما نگفتم حرف نزنی؟ مگه مسئول این کلاس من نیستم؟ جان سرنگ، من هیچ کدوم از دانشجوها رو تبیین نمی‌کنم.